نیست. هشام برای اینکه اهل شام به امام علیه السلام رغبت پیدا نکنند به دروغ گفت او را نمی‌شناسم. ابو فراس فرزدق شاعر در آنجا حضور داشت. گفت ولی من او را می‌شناسم. سپس شعر زیبایی در وصف امام سجاد علیه السلام سرود و آن را خواند. هشام خشمگین شد. نه تنها جایزه‌ای به او نداد بلکه به او عتاب هم کرد و گفت چرا درباره ما چنین شعری نمی سرایی؟ فرزدق پاسخ داد تو جدی همانند جد امام سجاد و پدری مثل پدر او و مادری نظیر مادر او برای خود بیاور تا درباره تو نیز مثل آن را بسرایم. هشام فرزدق را در اصفهان جایی بین مکه و مدینه زندانی کرد. این خبر به امام سجاد علیه السلام رسید. ایشان 12,000 درهم برایش فرستادند و فرمودند ای ابا فراس، عذر ما را بپذیر. اگر بیش از این داشتیم، آن را به تو می دادیم. فرزدق پول را برگرداند و گفت یا ابن رسول الله، آن اشعار را جز برای خدا و رسولش نگفتم و در صدد پاداش مادی برای آن نبودم. امام سجاد علیه السلام دوباره پول را برایش فرستادند و فرمودند به حقی که من بر تو دارم آن را بپذیر. خداوند از جایگاهت آگاه است و نیت تو را می داند. فرزدق صله امام را پذیرفت و در زندان هشام را هجو می گفت.
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البطحاء.
گرامیان، در موضوع صله دادن ائمه هدی علیهم السلام به شعرای ارزشی نکاتی وجود داره که آیت الله سید احمد خاتمی در این بخش از سخنانشون ما رو به این مهم توجه میدن. لطفاً عنایت بفرمایید.
سه نکته در این عرصه هست. نکته اول آن است که میبینیم شعرای ارزشی، شعرای هدفمند صله مالی ائمه را استقبال نمی کردند. فرزدق صله مالی امام سجاد علیه السلام را نپذیرفت، کمیت نپذیرفت، دعبل نپذیرفت. با اصرار امام گاهی می پذیرفتند، گاهی هم نمی پذیرفتند. معنای این مطلب این است که هنر بایستی حول ارزش‌ها بگرده، نه حول پول، نه حول ثروت، نه حول سرمایه. اگر هنر پول مدار شد، ثروت مدار شد، خروجیش ابتذاله. یعنی آن که هر کی پول بیشتر داد، هرچه می خواهد ساخته می شود. ولی این شعرای ارزشی نشان دادند که هنرمند ارزشی هستند، پول مدار نیستند. به صراحت می گویند ما برای خدا شعر گفتیم، نه برای پول. این نکته اول. نکته دوم آن که این شعرا ولایی بودند. یکی از نشانه هاش این که وقتی مأمون به دعبل میگوید شعر تائیت را بخوان، نمیخواند. اما آنگاه که امام رضا علیه السلام میفرماید میخواند. این گویای ولایی بودن این شاعر مخلص هست. و هنر این چنینی هنر بسیار ارزشی است. هنرمند تافته جدا بافته از جامعه که نیست. جامعه ارزشی جامعه ولایت مدار هست. هنرمندی هم که در این جامعه زندگی می کند ولایت مدار هست. نکته سوم، سلاح‌های فراوانی که امامان سلام الله علیهم اجمعین به این شعرا می دادند. نکته این است که اولا این تشویق خودش معنادار هست که مسئولان قدر هنر متعهد، قدر هنرمند متعهد را بدانند. اون روز رسانه جذاب همین هنر شعر بوده، نه اون روز رادیو بوده، نه تلویزیون بوده، نه فیلم بوده، نه هیچ یک از اینها نبوده. اونی که اون روز نقش اینها رو ایفا می کرده نقش شعر بوده. آنچنان که در عرصه باطل دستگاه خلافت جبار هنر غیر متعهد یا بگویید ابتذال رو به خدمت می گرفتند برای موندنشون، داره که یکی از خلفای عباسی به مروان ابن ابی حفصه گفت هر بیت شعری که بگویی 1000 درهم به تو میدهم. 100 بیت شعر گفت 100,000 درهم، یعنی 10,000 دینار. هر 1000 دیناری الان حدود 250 میلیون تومانه. 2 میلیارد خورده‌ای برای یک شعر 100 بیتی میدادند. این یعنی به خدمت گرفتن هنر نامتعهد، هنر مبتذل. نوه همین آدم داره به خاطر شعری که سرود او را استاندار یمامه کردند، 3,000 دینار به او دادند و این نشان دهنده این است که مورد توجه بوده که اهل باطل از هنر استفاده ابزاری کرده برای نشر باطلشون. امامان سلام الله علیهم اجمعین هم از همین ابزار برای نشر ارزش‌ها استفاده کردند. به قول برخی از علما لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال، هدایت نشر نمی‌یابد مگر با همون ابزاری که گمراهان ازش استفاده میکنن. گمراهان از جاذبه هنر استفاده میکنن، از جاذبه فضای مجازی امروز استفاده میکنند. اگر بخواهیم مکتب حقمون رو گسترش بدیم باید از همین ابزار بهره شایسته و بایسته را ببریم.
سیره پیشوایان، مروری بر زندگی امام صادق علیه السلام.
نکته دوم در این عرصه این است که این سله ها در حقیقت به بهای خون این شاعران بوده، چون به همون اندازه که شعرشون تأثیر گذار بوده به همون اندازه دشمنان حساسیتی ویژه در این رابطه نسبت به اونها پیدا می کردند. دارد که هارون نارشید به خاطر 2 بیت شعری که منصور نمری در رابطه با اهل بیت سروده بود دستور داد دست و پاشو قطع کردند، زبانش رو از پشت سرش در آوردند، گردنش را زدند و به دارش کشیدند و سرش رو برای هارون نارشید آوردند. این معناش چیه؟ معناش اینه دو بیت شعر و این همه مجازات. معنایش این است که ورود در این عرصه یعنی جان را کف دست گذاشتن و به میدان آمدن. نکته سومی هم در این عرصه هست و اون نکته سوم وفاداری اهل بیت. اگر این هنرمندان متعهد وفاداری کنند و امامان به نحوی وفاداریشون رو نشون ندند، پروازه هست که این انعکاس ناجوری داره در بین هنرمندان ارزشی. چه خوش بی گر محبت هر دو سر بی. وقتی شاعری از جانش میگذره برای ابراز محبت اهل بیت، امام علیه السلام هم باید با تمام توان وفاداریشو نشون بده. یکی از جلوه‌های وفاداری اینه که این شاعر زن داره، بچه داره، بایستی با این سلاح‌های ارزشمند وفاداری خودشون رو نشون بدن. شاعر گرامی، هنرمند گرامی، تو وفاداری میکنی، سپاسگزاریم، ما هم در حد توانتون از شما، از رسیدگی به خانواده غافل نیستیم. به این ترتیب خلاصه این چند برنامه نسبتاً طولانی این بود که از ابزارهایی را که باید در عرصه نشر فرهنگ، فرهنگ دین از اون بهره برد، استفاده از هنر متعهد است و این چیزی است که از سیره امام صادق علیه السلام استفاده می شود. اینک در پایان این بحث صله امامان به شعرا یاد کنم از مقاله پرباری که علامه سید جعفر مرتضی در دراسات و بحوث فی تاریخ و الاسلام جلد اول دارن، مع جوائز الائمه للشعرا، که این مقاله 10 صفحه هست و خوندنی هست. انشالله در ادامه رازهای دیگر موفقیت این کار بزرگ فرهنگی امام صادق علیه السلام رو ذکر خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
همراهان صمیمی، با پایان یافتن این بخش از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی به انتهای موضوع نقش هنر متعهد در گسترش فرهنگ در مکتب امام صادق علیه السلام رسیدیم. جناب استاد از برنامه آینده بخش دیگه از سیره فرهنگی این امام همام رو بیان خواهند کرد. لطفاً همچنان با سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
درسی از مکتب صادق آل محمد علیهم السلام.
ابن ابی لیلا که یکی از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام حکایت میکنه، روزی به همراه نعمان کوفی به محضر مبارک اون حضرت وارد شدیم. حضرت به من فرمود این شخص کیست؟ عرض کردم مردی از اهالی کوفه به نام نعمان که صاحب رأی و دارای نفوذ کلامه. حضرت فرمودند آیا همان کسی است که با رأی و نظریه خود چیزها را با یکدیگر قیاس می کند؟ عرض کردم آری. پس حضرت به او فرمودند ای نعمان، آیا می توانی سرت را با سایر اعضای بدن خود قیاس کنی؟ نعمان پاسخ داد خیر. حضرت فرمودند کار خوبی نمی کنی. و سپس افزودند آیا می شناسی کلمه ای را که اولش کفر و آخرش ایمان باشد؟ نعمان جواب داد خیر. امام علیه السلام پرسیدند آیا نسبت به شوری آب چشم و تلخی مایع چسبناک گوش و رطوبت حلقوم و بیمزه بودن آب دهان شناختی داری؟ نعمان اظهار داشت خیر. ابن ابی لیلا میگه من به حضور اون حضرت عرضه داشتم فدایت شوم، شما خود پاسخ اینها را برای ما بیان فرمایید تا بهره‌مند گردیم. حضرت صادق علیه السلام در جواب فرمودند همانا خداوند متعال چشم انسان را از پی و چربی آفریده است و چنانچه آن مایع شورمزه در آن نمی بود، پیها زود فاسد می شد و همچنین خاصیت دیگر آن این است که اگر چیزی در چشم برود، به وسیله شوری آب آن نابود می شود و آسیبی به چشم نمی رسد. خداوند در گوش تلخی قرار داد تا آنکه مانع از ورود حشرات و خزندگان به مغز سر انسان باشد. بیمزه بودن آب دهان موجب فهمیدن مزه اشیا خواهد بود و نیز به وسیله رطوبت حلق به آسانی اخلاط سر و سینه خارج می گردد. و اما آن کلمه‌ای که اولش کفر و آخرش ایمان می باشد جمله لا اله الا الله است که اول آن لا اله یعنی هیچ خدایی و خالقی وجود ندارد و آخرش الا الله است یعنی مگر خدای یکتا و بی همتا.
سلام علی آل طه و یاسین،
به پایان برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و همه شما بزرگواران رو به خدای بی نیاز می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، درد و سرا بی منت خد یا علی الاعلا.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@ رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه زمزم احکام. گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی، کارشناس بخش اول برنامه امروز ما، در موضوع احکام اعتکاف هست. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، ممنونم از حضورتون در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف و در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. جناب استاد محمدی، در موضوع اعتکاف وارد بحث اون آداب اعتکاف و شرایط اعتکاف شدیم در پایان برنامه گذشته. به آداب مستحبیش اشاره کردید، اما فرمودید شرایطی داره که باید ما بهش توجه کنیم. درسته که اعتکاف یک امر مستحبیه و ما با دلخواه خودمون وارد این کار عبادی میشیم و الحمدلله اقبال اقشار مختلف جامعه در این سالهای اخیر خیلی چشمگیر بوده، به ویژه جوانان عزیز، ولی وقتی که میخوایم این کار را انجام بدیم یک شرایطی رو لازم داره که از نظر فقهی و شرعی باید بهش توجه کنیم. اونها رو میخوام برای شنوندگانمون بفرمایید.
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. بنده توصیه میکنم هر کس بخواد معتکف بشه و از ثواب این اعتکاف بهره مند بشه، قبل از اینکه وارد مسائل شرعی اون بشه، به توصیه های مقام معظم رهبری نسبت به معتکفین که حالا در بیانات مختلف آقا بیان کردن، خوبه که یک مراجعه بکنه، اصلا ببینه هدف از اعتکاف چیه. در بیان آقا بسیار این اعتکاف را زیبا ترسیم میکنن، فرصت بسیار استثنایی برای بهره بردن معنوی
و خودسازی
اصلا بی‌نظیر بیان میکنن. اما سوالی که حضرت عالی فرمودید، شرایط اعتکاف، اگر کسی بخواد معتکف بشه باید یه سری شرایط را رعایت بکنه، اگر رعایت نکنه اعتکاف او صحیح نیست. شرط اول میفرمان معتکف عاقل باشه، بنابراین کسی که مجنونه ایشون اعتکاف از صحیح نیست، یعنی ولو بره اونجا توقف هم بکنه شرایط دیگر هم رعایت بکنه کفایت نمی کنه. با قصد قربت باشه، جناب آقای موسوی نجات، باید اعتکاف از روی ریا نباشه یا حتی قسمتیش برای ریا نباشه. من نرم یه عکسی بگیرم بفرستم که بگن آقا اومده مثلا معتکف شده یا توفیقی پیدا کرده، نه، همش برای خدا باشه.
بله،
اعتکاف باید حداقل 3 روز متوالی باشه که در برنامه گذشتم اشاره کردیم. این حداقل باید 3 روز متوالی پی در پی باشه. نمیتونی بگی من اول ماه رجب را میرم، وسط ماه رجبم میرم، آخرین روز ماه رجبم میرم. نه، این اعتکاف نیست. اعتکاف باید 3 روز پی در پی باشه.
بله،
در یکی از مساجد 4 گانه هم باشه. البته مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، مسجد بصره. این اجماعی بین تمام مراجع. مسجد جامع شهر را داریم، مساجد دیگه را انشاءالله در برنامه بعدی خواهیم گفت که کدوم یک از این مساجد کفایت میکنه یا نه. اون چی که اجماعی هست همه مراجع قبول دارن، مسجد الحرامی که حالا دسترسی ما نداریم، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد بصره، عمده بیاد در کشور ما و در شهرهای ما مسئله مسجد جامع میشه و غیر مسجد جامع که انشالله هم مسجد جامع را تعریف میکنیم.
بله،
هم میگیم غیر مسجد جامع صحیحه یا نه. از مسجد بدون عذر خارج نشه. الان که اومده داخل مسجد بدون دلیل از مسجد خارج نشه. خب یه سری عذرهایی داریم که باید خارج بشه، مثلا عذر شرعی براش به وجود میاد، عذر عقلی براش به وجود میاد، عرفن یک ضرورتی هست که باید خارج بشه، این ضرورت ها استثنا میشه. اما اگر هیچ ضرورتی نداره، یه بار هست که ضرورتی به وجود اومده باید به پزشک مراجعه کنه، اینجا اشکالی نداره، باید برای قضای حاجت به دستشویی بره، این اشکالی نداره، نیاز به غسل پیدا میکنه، خواهیم گفت اشکالی نداره. اما اگر این ضرورت های عقلی و عرفی و شرعی نباشه نباید خارج بشه.
بله. خیلی ممنون جناب آقای محمدی. یه نکته تو ذهنم هست، فکر می‌کنم همینجا حضرت عالی تکلیفشو مشخص کنید و پاسخ بفرمایید به این مسئله، خیلی مناسب باشه. خود حضرت عالی هم میدونید مردم هم مطلع هستن، گرایش و توجه به اعتکاف به ویژه در این سه روز ماه رجب خیلی زیاد شده و قطعاً مردمی که میخوان این کار رو انجام بدن، اگر ما بخوایم در شهرها به یک دو تا مسجد جامع اکتفا بکنیم، قطعاً نمیتونیم از این همه مردم علاقمند پذیرایی کنیم و اونها رو در مساجد جا بدیم. بنابراین شما خوب همینجا بحث مسجد جامع رو بهش اشاره کنید که تعریفش چی هست و در چنین شرایطی تکلیف چیه.
سوال میکنن مناد مسجد جامع چی هست، هم به چه مسجدی مسجد جامع میگن. بعضی از مردم ما به اشتباه فکر میکنن اگر مسجدی اسم او جامع بود این مسجد جامعه، در حالی که مسجد جامع به مسجدی میگن که اختصاص به افراد، محله، صنف، گروه، قشر خاصی نداره. در طول سال مردم میان برنامه های عمدهشون اونجا دارن استفاده میکنن، اینا میگن مسجد جامع. البته بعضی از مراجع قیدی هم آوردن، مثل حضرت آیت الله مکارم میفرماند مسجد جامع مسجدی است که در طول سال حداقل یک وعده نماز جماعت در اون برگزار بشه. بله. اما تعریف عمومی مراجع اینه که میگن اختصاص به گروهی نداشته باشه. بعضی مواقع مسجد هست ولی مسجد محله است، فقط بله. این محله استفاده میکنه. بله. این قبیله خاص استفاده میکنه. درست. این اداره خاص استفاده میکنه. اینا مسجد جامع بهش نمیگن. حالا اگر مسجد جامع بود، طبق نظر اکثر مراجع تقلید میتونیم در اونجا اعتکاف کنیم و ثواب اعتکاف بهره مند بشیم.
خیلی ممنون، فرصتمون خیلی کوتاه جناب استاد محمدی. مساجدی الان ما ببینیم در دانشگاه ها این کار رو انجام میدن، کار بسیار خوبی است. منتها نظر فقهی شما یه تعریفی از مسجد جامع کردید، خواستم این موارد رو هم بگید. و همینطور اگر جمعیت خیلی زیاد بود و مساجد جامع واقعا پاسخگو نبود، اینجا تکلیف چیه؟
طبق نظر امام معظم رهبری تو هر مسجدی میتوان رجاءً اعتکاف کرد.
خب من همین رجاءً یعنی چی؟
یعنی به امید ثواب. من میرم اونجا سه روز را توقف میکنم. حالا مسجد دانشگاه هست، مسجد محله هست.
خب بقیه هم به همین امید میرن دیگه، مگه کسی به امید غیر ثواب میره؟
نه، بس در اینه که اگر بنده آمدم نذر کردم معتکف بشم، بله. طبق نظر مرجعم اگر فرمود باید در مسجد جامع باشه، غیر جامع اون نظرم محقق نمیشه.
بله.
ولی اگر نه نظر نکردم معتکف بشم، به قصد ثواب میرم، مشکل ایجاد نمیکنه. مثلا تو نام مکارم که فرمودن یک بعد نماز جماعت بشه، اکثر مساجد ما که الحمدلله امام جماعت دارن و نماز جماعت برگزار میشه، میشه اعتکاف برگزار کرد. و مسجد جامع ممکنه توی یک شهر متعدد باشه، همیشه یه دونه مسجد نیست، ممکنه دو تا سه تا مسجد باشه که امورات مهم شهر در اون مساجد برگزار میشه.
بله.
پس اختصاصا فقط یک مسجد جامع ما نداریم.
بله.
بعضی شهرها شما الان قم رو مثال بخواد بزنید، مسجد امام عسکری علیه السلام هست، مسجد اعظم هست، مساجد دیگه هم هست که عنوان مسجد جامع تعبیر میکنن و مراجع فرمودن اعتکاف صحیحه و مشکلی نداره.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی، استفاده کردیم. بحث احکام اعتکاف در برنامه بعدی هم ادامه داره.
ای ماه رجب جود جوادی داری، از باب علی مرا به خود را بده. ای ماه رجب تو شهر حیدر هستی، یک جرعه به من ز جام آن ماه بده. ای ماه رجب تو عطر مهدی داری، بر من تو نشان آن گل دلخواه بده. ای ماه رجب تو عطر مهدی داری، بر من تو نشان آن گل دلخواه بده.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه‌هایی که در رساله های مراجع معظم تقلید هست به یک مورد دیگه اشاره می کنیم. تفاوت احتیاط واجب با احتیاط مستحب چیه؟ چون در رساله فقها گاهی کلمه احتیاط میاد، گاهی احتیاط واجب، گاهی احتیاط مستحب. همه احتیاط هایی که در رساله های فقها آمده یا وجوبیه یا استحبابی، و فرق بین اونها از دو جهته، یکی در مقام تشخیص